انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه پنجم، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به هزار بیان، به هزار تفسیر می شود یک حقیقت رو تحلیل کرد. وقتی حقایق خیلی عمق پیدا می کنن و بر حقانیتشون افزوده میشه، یه بیان کفایت نمی کنه برای توضیح اونها. شما حقایق ناب رو، یک حقیقت ناب رو به 10 زبان مختلف، گاهی متضاد، میتونید تفسیر کنید. ولی امور سطحی دنیا اینجوری نیستن، اونها هر کدوم یه تحلیل ساده بیشتر ندارن. مثلا شما میتونید قرآن رو، خدا رو، دین رو، این خوبی‌های معنوی رو به چند زبان، به چند منطق تفسیر کنید. به منطق زیبایی یه جوری قابل تفسیره، بعد بگید که زیباترین حقیقتی که خدا آفریده قرآنه، مثلا برسه آدم و نشعار بده، یعنی واقعا زیباییشو درک کنه. مثل من که زیبایی خط درجه 1 نستعلیق رو با خط درجه 100 نستعلیق رو ممکنه تفاوتشو درک نکنم، بگن این خط مال استاد و استادان خطاطیه، بگم این پلاکارت نویسه سر کوچه ما هم همینجوری می نویسه. خب من اون پیچ و خمهای ظریف خطوط رو وقتی درک نکنم، خب درک نمی کنم دیگه. نه، واقعا زیبایی یه خط رو آدم درک بکنه، زیبایی یک موسیقی رو آدم درک بکنه، فرق بگذاره بین موسیقی ها. با همین حس زیبایی شناسی خودش سراغ دین بیاد، ممکنه آخر سر یه تحلیل بیشتر نداشته باشه و اون این که من دین رو زیباترین یافتم. همین یه منطق برای تحلیل دین و عناصر فخیم دین زیباییه، یه منطق دیگه برای تحلیل دین قدرته. هر کی قدرت طلب مطلق به معنای اعلای کلمه است، این قدرت رو تو دین فقط میتونه پیدا کنه. حالا دین قدرت یا زیباییه؟ حالا صبر کن، زود این سوال رو بپرسی. هر کی با منطق محبت بیاد دین رو تفسیر بکنه، میگه ببین دین یه چیزه، عشق، فقط عشق، محبت، شیرینی محبت، فقط همین. امام باقر علیه السلام میفرماد حل الدین الا الحب، اصلا دین فقط عشقه، هیچی دیگه نیست. آخه اینا شعار نیست، میشه آدم تحلیل بکنه، ثابت بکنه دین تمام اجزایش هیچی جز عشق نیست. یه بار دیگه میتونه عشق رو بذاره کنار، بگه تمام اجزاء دین هیچی جز لذت نیست. بنابر منطق لذت میشه دین رو تحلیل کرد. وقتی بنابر منطق لذت، نه عشق، تحلیل میکنی، میبینی همش لذته. وقتی که بنابر منطق لطافت و ظرافت دین رو میخوای تحلیل بکنی، میتونی اینجوری تحلیل بکنی. دین این خاصیت رو، چون خدا این خاصیت رو داره، هم لطیفه، هم قاهره، هم جباره، هم رحیمه. و مؤمنین هم اینجوری میشن. شما میخوای امیرالمومنین رو برای من وصف کن ببینم، میتونی بگی امیرالمومنین چیزی جز عشق چیز دیگری بود؟ وقتی میگی علی ابن ابی طالب یعنی یک عشق برتر، یک عشق به معنای تمام کلمه، کسی که میشود او را عاشقانه پرستید، کسی که او خود عشق رو معنا کرد، برای عشق ملجأ و پناه معرفی کرد. همه جوره امیرالمومنین عشقه، هیچ چی دیگه نیست. وقتی میخوای بگی عشقه، یعنی میخوای بگی امیرالمومنین قدرت نیست. چرا؟ امیرالمومنین تماما قدرته، قدرت پیغمبره. به همین دلیل با امیرالمومنین دشمنی که کردن با پیغمبر نکردن، میخواستن قدرت پیغمبر رو بگیرن، با علی دشمنی میکردن. وقت قدرت رو میذاری کنار، میبینی امیرالمومنین لطیفتر از برگ گله، اینقدر انعطاف پذیره که نگو. وقت اونو میذاری کنار، میبینی امیرالمومنین سراسر زیباییه. مگه اینجور نیست؟ قرآن رو حالا من با چه منطقی تحلیل کنم؟ یه بار ما یه شب اینجا گفتیم قرآن یک نامه یا عاشقانه است. خب بالاخره عشق هم برای خودش تو دنیا طرفدارانی داره و جز بیحالان و بیماران همه لذت عشق را میفهمن اگر عاشق نیستن، اگر تو وادی عشق داغ نشدن، ولی میفهمن چه خبره. اگر با منطق عشق بری سراغ قرآن، آقا قرآن رو سراسر میتونی یک نامه عاشقانه ببینی. ما فقط اشاره‌ای به این بحث کردیم و رد شدیم. اگر شما بیاید با منطق شفا به قرآن نگاه کنید، که این که قرآن شفاست، کتاب مقدس قرآن رو یک شفانامه‌ای خواهی یافت. با منطق زیبایی بری سراغش، آقا برای ارضاء حس زیبایی گرایی خودت برو قرآن بخون. آدم اینقدر نباید همش دنبال منفعت خودش باشه. برو ببین خود قرآن با منطق زیبایی چجوری با ما سخن میگوید. در سوره حجرات میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. قرآن میفرماید خدا ایمان رو در دلها زیبا و عزیز قرار میده. بعد چند تا آیه پایین‌تر در سوره حجرات میخواد بفرماید غیبت نکن، نمیفرماید غیبت نکن، اگه غیبت کنی غیبت تو میکنن. منفعت گرایانه ما را از غیبت جدا نمیکند. نمیفرماید غیبت نکن و الا میبرم جهنم. آخرت گرایانه ما را از غیبت جدا نمیکند. نمی فرماید غیبت نکن و الا دوست ندارم. ما محبت گرایانه ما رو از غیبت جدا نمی کند. میدونی چجوری ما رو از غیبت جدا می کند؟ سوره حجرات چی می فرماید؟ می فرماید غیبت کردن زشته، مثل اینکه افتادی گوشت یه مرده رو داری می خوری، اونم برادر دینیت مرده باشه و بخوری، زشت. ایو حال با احدکم ان یاکل لحم اخی، دوست داری گوشته چرا زشته؟ زشته بذارش کنار. همین جهنم چیه؟ جهنم نداریم الان. میخوام تو از روی حس زیبایی گراییت غیبت نکنی، از روی حس زشتی گریزیت، از بوی بد فرار میکنی، از کار شنی فرار میکنی. زشت، زشت زیبا، زشت زیبا یعنی چی؟ روی این حساب جدا شو. قرآن رو با هر منطقی بری سراغش، در همون منطق زیباترین تحلیل ها رو در قرآن میبینی. درسته؟ حالا من میخوام سراغ اصلی ترین منطق برم. تو همه این منطق ها برای قرائت قرآن کدام منطق اولی ترین منطقه؟ کدام منطق ابتدایی ترین منطقه؟ کدام منطق رو باید در جان خودمون حسابی قرار بدیم؟ شما فرض بگیرید این چند شبه، چند شب شد؟ 7 شب شد 6 شب شد 5 شب شد. این چند شبه ما فرض بفرمایید مقدمه گفتیم، درسته؟ خب قرآن یک عاشقانه نامه ایست که هیچ کس نتونسته به کسی نامه عاشقانه اینجوری بنویسه. حاج آقا توضیح بدید چجوری؟ آه صبر کن. چشم. اول یه بعد دیگه قرآن رو بگم بعد اینو میگم. که زود قوره نشده مویز نشیم. زود پسر خاله نشیم بخوایم با خدا عکس یادگاری بدیم. من میخوام قدر عشقی که تو قرآن هست بدونی. اولی زیده. حاج آقا گفتید منطق زیبایی هم یک منطقی است که برای بیان قرآن، برای معرفی قرآن بیان خوبه. ما اتفاقا حاج آقا خیلی زیباگرا هستیم، از زیبایی های قرآن بگید. ما صبر کن عزیزم، صبر آروم بالا یکی یکی. چشم. درباره شفا دادن قرآن ما دردهامون زیاده، غمهامون، دردهای معنوی. بگو قرآن چگونه ما را شفا میدهد. خب حالا من حاضرم بگم، ولی خب من میترسم تو قدرشو ندونی. قرآن یک آیین نامه و برنامه بسیار دقیق برای زندگی است. روانشناسان بیان مقابل قرآن زانو بزنن، دیگه هیچ وقت این زانوی خودشون رو زمین بر نخواهند داشت. نمیدونم، قرآن یک کتاب فوق العاده علمی و دقیق در جامعه شناسی است. از ناحیه جامعه شناختی، روانشناختی بیای به قرآن نگاه کنی، قرآن کتاب فوق العاده است. آه از روی انسان شناسی بیاد قرآن رو برای ما توضیح بده. آقا ما اصلا کارمون اینه. صبر کن. چشم. پایش میکنم. قرآن ایمان افزایش میدهد، عقاید افزایش میدهد، قرآن اخلاق انسان رو درست میکنه. آج آقا ما اتفاقا میخواستیم کلاس اخلاق رد میشدیم، گفتیم اینجا بیایم. حالا دیگه شما بگو با قرآن چجوری آدم اخلاقش درست میشه. چشم. با منطقه های گوناگونی شما میتونی بری سراغ قرآن. ما این چند شبه یه مقدماتی رو در این زمینه ها خدمت سروران خودمون عرض کردیم، ولی خواهش میکنم اگه کسی میخواد از راهش وارد بشه، یه کمی اولا محکم بشینه این بحث امشب رو، انشالله میخواد بشنوه محکم بشینه، بعد من از این در وارد بشیم، به زیباییشم میرسیم، به عشقشم میرسیم، به منطق دقیق عالمانش میرسیم، به خیلی چیزهای دیگه قرآن، به شفا دادن قرآن هم میرسیم. در اولین برخورد با قرآن اجازه بدیم قرآن با ما چی کار بکنه، از چه زاویه قرآن رو نگاه کنیم. آقا ما دوست داریم از زاویه این که یک نامه عاشقانه است نگاه بکنیم. ببین کم بود محبت که نداری عزیز من، تا میگم عشق وامیری که کمی تو عشق میخوای بگی، یا واقعا میخوای عاشق بشی، یا میخوای لذت عشقو ببری. بعضیا عشق میکنن، هیچ وقت خودشون نه عاشق میشن نه عشق میفهمن، فقط میشن پای فیلمای عشقی، همین اینقدر از عشق میفهمن، هی ترانه عاشقی گوش میدن، آدم حرصش در میاد. خب تو عاشقی؟ عشق میفهمی چیه؟ یعنی داغ بشی و آیه اون وقت ترانه گوش بدی چیزی. ما نمیخوایم حسرت عشقو بخوریم، ما نمیخوایم از خیال عشق لذت ببریم، ما میخوایم بریم تو خود عشق. به اجازه بدید پس بذارید از درش وارد بشیم. قرآن از دیوار کسی رو راه نمیده، از در وارد بشیم. اولین وجه قرآن که هر کی بره به سمت قرآن باید اون وجه رو بپذیره، باید اون وجه قرآن رو نوش جان بکنه، باید اون باب قرآن رو در قلب خودش مفتوح بکنه. تا قرآن همه هدیه‌هاشو بده چیه؟ یه مثال خیلی بی ربط بزنم. فرق بشین با بفرما با یه چیز دیگه چیه؟ جفتش میگن ستاش یه معنا داره، ولی هر کدوم یه بار روانی داره. بشین یعنی یه کمی صمیمی‌تره، بفرمایید یه کمی رسمی‌تره، یه چیز دیگه یعنی یه اوی هم داره، اوی مثلا، درسته؟ اون انگار دعوا داره طرف، بی‌ادبه، درسته؟ اینو بهش میگن بار روانی الفاظ. یه زمانی ما مسئول تربیتی طلبه های غیر ایرانی بودیم، یه طلبه آلمانی با رئیسش دعوا شده بود، رئیس مدرسه‌شون. اومد به من توضیح بده، ما مسئول مثلا تربیتی بی تربیتی اونجا بودیم، اومد توضیح بده. یه جایی صحبت میگفت تو نمیفهمی، بعد توضیح میداد، من یکم بهم بر میخورد چرا میگه تو نمیفهمی، بر نمیخورد. گفتم این چرا ناراحت از دست من؟ خلاصه حرف میزد و اینا. بعد بهش متوجه شدم این نمیفهمه داره چی میگه. گفتم ببین تو نمیفهمی نباید اینجا بگی، باید بگی شما نمیدونید. گفت همون دیگه چه فرق میکنه؟ گفتم بابا تو نمیفهمی فوشه، ولی شما نمیدونید یه چیز کلمه محترمانه است. گفت خب من که فارسی بلد نیستم که بفهمم فرق این دوتا چیه. بار روانی تو نمیفهمی با تو نمیدونی چقدر فرق میکنه؟ درسته؟ یه چیزی داریم به نام بار روانی الفاظ. مثلا یه کلمه این که من نمیخوام بگم، یه اتاق یک در دو نیم متر یا یک و نیم در دو متر تو همه خونه ها هست که هر اسمی براش میذاری اسم خراب میشه، چون اونجا خودش یه جای چیز تمیزی نیست دیگه. کلم زیباترین کلمات رو برای اونجا گذاشتن ولی خراب شده. یه زمانی توالت هرچی کلمه شیکی بود، یه کسی میگفت من میخوام برم توالت، انگار میخواد بره اتاق پروب مثلا. خیلی درست اونجا خودش ناجوره، بعد اومد این بار روانی خودشو داد به این کلمه. دیگه الان من این کلمه رو همه الان گفتم میگید که چرا حاج آقا این حرف رو میزنه پشت بلند کن. یه چیزی داریم به نام بار روانی الفاظ، بار روانی جمله ها، بار روانی لحن. لحن آی این لحن دیگه، این یه بار روانی داره. میگم که این یه بار روانی داره دیگه، این یه چیز دیگه است. ولی مثل شازده ها خواستی صحبت کنی، میگم که مثلا ابا خواهری، اینا یه بار روانی داره. اینا مثال های بی ربط منه ها، ببخشید من مجبورم دیگه. خداوند متعال در قرآن میفرماد من موقع مثل زدن حیا نمی کنم، ممکنه به یه پشه ای مثل بزنم. بالاخره تو مثل مناقشه نیست، ما هم که جلسه‌مون جلسه تبلیغاتی نیست، جلسه تفهیماتیه، میخوایم با هم دیگه چیزی رو. خب از شما اینو دارم سوال میکنم، اولین بار روانی آیات قرآن چیه؟ قرآن به چه لحنی نازل شده؟ نه بار روانیش، بار روانی بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ شما چی ازش حس میکنید؟ اولین چیزی که ما باید حس کنیم از آیه های قرآن چیه؟ روی این تأمل کنید، این باب قرآنه. اولین بار روانی آیات قرآن که هر کی اومد باید اونو بخوره، داغونم بشه، داغون کننده است، ناز کننده هم نیست، تکبر خداوند متعاله. خداوند متعال در آیات کریمه قرآن کاملا متکبرانه صحبت کرده. قرآن خوندی یعنی باید تکبرشو بپذیری. قوره نشده مویز نشیم، زود پسرخاله نشیم با خدا، اول مقابل تکبرش خورد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، برادرمون فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم بوی تکبر نمیده. ببین تکبر از خدا بد نیست، تکبر از ماها بده، از خدا بد نیست. یه کمی عامیانه حرفای منو گوش ندید، عوامانه. شما عوام نیستید، عوام نصف شب بلند نمیشه بره پای بحث در مورد قرآن بشینه. تکبر خدا پرست بودی تا حالا؟ تکبرش رو لذت میبری. یه مامان بچه شاد میشه لذت میبره، میگه مامان بردم همه رو. مامانه لذت میبره، رقیبش حسودیش میشه، ناراحت میشه. عبد خدا لذت میبره از تکبرش، اونی که عبد خدا نیست ناراحت میشه. عبد میگه هموطن رضازاده، رضازاده وزنه رو که بالا میبره کیف میکنه، هموطن رقیبش ناراحت میشه میگه تو اینجوری برد وزنه رو بالا. عبد خدا میشنوه تکبر خدا رو کیف میکنه، میگه جانم باور نمی کنید، عشق میریزه، حال میکنه، لذت میبره، عشق میکنه. توی جلسه درس تبلیغ در حوزه رشته تخصص تبلیغ این بحث رو به دوستان خودم میگفتم، بعد اونجا یکی از طلبه ها فرمودن حاج آقا بسم الله الرحمن الرحیم که از رحمت خداست، توجه میکنید؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم ما تکبر ازش استشمام نمی کنیم، رحمت خداست. کو؟ گفتم خب صبر کنید یه لحظه. پای تخته نوشتم من مهربان ترین استاد هستم. گفتم چه حسی میکنید؟ همه خندیدن. گفتم خندتون میدونم معناش چیه. میگه چرا این خودشو میگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و کی گفته؟ خدا گفته یا پیغمبر اضافه کرده به آیه های قرآن؟ به نام من که رحمانم، که رحیمم، بسم الله، با نام من الله. من الان بیام تو جمع شما بگم با نام، خیلی زشته، حالتون به هم میخوره، چون تکبر برای من زشته و تکبر برای خدا زیباست. ببین تکبرشو، میگه بسم الله الحمدلله، صدای متکبرانه او رو میشنوی؟ خب آقا آدم نمیتونه عشق بازی کنه وقتی تکبر یه متکبر رو میبینه. من که نگفتم عشق بازی کن، در مقابل تکبرش باید یا نپذیری بری، یا گردن کشی کنی بری، یا باید خورد بشی. ای حاج آقا یعنی چی میگی خورد بشو؟ بنده نمیگم. من یه آیه ای رو میخونم بقیه از شما بگید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، بگید متصدعا. فارسیش یعنی چی؟ فارسی 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 که این بچه ها هم متوجه بشن، داغون میشه. نتا یه داغونی قشنگ. اگه قرآن رو بدی دست امروزی ها میدونی چی میگن؟ میگن نه اون زمان شاید امکانات نبود خدا اینجوری حرف زد، الان خوب اینجوری بگیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر این قرآن رو بر کوه نازل کنی گلهای شقایق میروید. خدا بلد نبود اینجوری بگه؟ شوخی داره با کسی؟ خدا بلد نبوده با خواهری صحبت کنه؟ لو انزلنا هذا القرآن، چرا علی جبل، علی باغ، بلبلا چهچه میزنن، چرا خشن باشیم؟ خدای مسیحیت یه خدای کوچولو موچولو، خدا چطوری؟ اومدم به سر بزنم. خدا ندارن، خداشون رو ارزون کردن. خدای ارزون نمیشه پرستیدش، میشه پرستیدش ها، ولی نمیشه بهش گفت می پرستمت، یعنی یه پرستش درست حسابی نیست. کبریایی خدا رو در تک تک آیه های قرآن ببینید. شنیدید وقتی قرآن میخونن میگه الله اکبر الله اکبر الله الله، خدا لعنت کنه این صهیونیستا رو، خدا لعنت کنه جریان طالبانیزم رو که دست به دست صهیونیستا دادن. الان من میگم به شما کل الله اکبر رو میگم، یاد این طالبانی های وحشی میفتم که سر آدم ها رو میبرن میگن الله اکبر. تو دنیا مدام دارن فیلم میسازن، موقع کشتن میگن الله اکبر، میکشه آدم، میکشه آدم مظلوم، میکشه آدم علکی. الان تو دنیا میخوان کلمه الله اکبر اینجوریش کنن، اینجوری کردن. شما چون ناراحت شدی من گفتم خدا لعنت کنه اونایی که دست به دست صهیونیست‌ها دادن، تو مسلمان‌ها هستن، شاگردای اونی هستن که اومد در خانه از زهرا رو آتش زد. شما چون ناراحت شدی بگو بی شمار لعنت بر آنان باد که امام زمان علیه السلام بیاد گردن اینا رو میزنه. مسیحای بدبخت همه میان طرفدار امام زمان میشن، مشکل ندارن با حضرت، بالاترین گروهی هستن که به حضرت ایمان میارن. الله اکبر، الله اکبر خیلی شعار لطیفیه. وای، مثلا من میخواستم به بچم بگم الله اکبر یعنی چی، گفتم بگو خدا تو چقدر با شکوهی، گو ای الله اکبر یعنی این. آره، گفتم خب اگه بشکم بزرگ، این میگه خب کامیونم بزرگه. این بزرگ، بزرگ حس نداره. خدای با عظمت من. دوستان من دقت کنید، مادرهای محترم، یادتون باشه تو نماز اولین ذکری که باید بگیم کدوم ذکره؟ الله اکبر. یادتون باشه ما همیشه باید از کبریایی خدا برای هم حرف بزنیم، به بچه هامون بزرگ بودن خدا رو یاد بدیم و بهشون بگیم خدای تو خیلی بزرگه، تو خیالت راحت باشه، تو خیالت راحت باشه، تو آرام باش، خدای تو خیلی بزرگه. از بزرگی خدا یاد بکنید. کسی خداش کوچولو باشه بیچاره است، بدبخت، خدا نداره. خدای کوچولو رو نمیشه رفت تو بغلش قایم شد. خدای بزرگی که میبخشه، خدای کوچولو نمیبخشه. خدای کوچولو ناراحت بشه دیگه دست بر نمیداره، اما خدا بزرگ که بود میبخشه. اول باید کیا میخواستن، کی بود میگفت من عشق خدا رو دوست دارم؟ آقا از عشق خدا بگو، من عاشقانه بودن اینا. عاشق خدا میخوای بشی، اول باید مقابل تکبر او کوچیک بشی، داغون بشی. هر کی میخواد در مقابل کبریایی خدا داغون بشه، قرآن میخونه. میخواید من چند تا آیه قرآن براتون بخونم تکبر خدا رو توش ببینید؟ اینا دستگرمیه، همه آیات قرآن اینجوریه. دوستان موضوع روشن شده؟ فکر نکنید من دارم سخنرانی نمی‌کنم. اگه روشن شده بریم سراغ مصداقش تو آیه های قرآن. حل آقا؟ حل؟ یک، خدا باید بزرگ باشه ولی نمیشه پرستیدش. خدایی که بزرگه میتونه ببخشه، خدایی که بزرگه میتونه آدم تو بغلش قایم بشه، خدایی که بزرگه آدم میتونه عاشقش بشه، آدم نمیتونه عاشق خدای کوچولو بشه. اول باید خدا بزرگ باشه. بچه ها تو بغل بابا، ما الان تو جلسه‌مون داریم تو بغل بابا و مامانا. بنده روانشناسی رشد رو که یکی از علوم بسیار ارزشمند توی روانشناسیه، بر اساس آقای به اصطلاح تحقیقات آقای پیاژه خوندم. عجب تحقیقات انصافاً عالمانه جالب خوبی داره روانشناسی رشد، رشد شناختی، رشد عاطفی، قشنگ اومده اینا رو ریز ریز بررسی کرده. بچه توی سن و سالی بابای خودشو 3-4 سال بزرگ خودش که میدونه هیچی، اینقدر قدرتمند میدونه، اگر مثلا یه سقف که یک سقفی افتاده باشه زمین سر راه که جرثقیل نتونه بلند کنه، میگه بابا ورش دار. تصور بچه اینه که باباش قدرت مطلقه است. و تو همون سن و سال پیغمبر اکرم میفرماد به بچه ها لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یاد بدید بگو خدا خیلی قویه، خدا خیلی قویه. بچه لذت میبره. تو لازم نیست به بچه زودینم فقط بگی که خدا خیلی مهربونه. بچه هایی که محبت کافی از پدر مادر میشنون با این کلمه تو نگاه میکنم میگم خالا که چی، من کم بوده محبت دارم. بچه دنبال قدرت لایزال میگرده، میگه ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بهش یاد بده. در مورد ببین، یک، تو نیاز داری یه خدای قدرتمند داشته باشی. دو، به خدای قدرتمند میشه عاشق شد. سه، خدا قدرتمند باشه بقیه صفاتش رو باور میکنی. چهار، در مقابل خدای قدرتمند باید کوچیک بشی، خرد بشی، اول خرد بشی بعد عاشق، اول خرد بشی بعد زیباییشو درک کنی، اول خرد بشی بعد معرفتشو پیدا کنی. بذار داغونت کنه، بذار داغونت. آقایون من با شما، من کمتر از همه شما، با شما چجوری صحبت کنم شما خرد میشید؟ خیلی زشت متکبرانه صحبت کنم خرد میشید دیگه، بهتم بر میخوره. نباید بی‌ادبی من اینجوری صحبت کنم، ولی خدا نه، خدا بذار اینجوری باید صحبت کنم، بذار خرد بشی، بذار خدا باید اینجوری صحبت کنه خرد بشی. همین مقداری که صحبت کردیم، میخواستم بیشتر از این صحبت نکنم، ولی اگه مصداقش رو یکی دوتا آیه با هم دیگه نخونیم، مزه این بحث چشیده نمیشه. حالا خدا با شهدا، شهدا خوبن؟ زودو جوابمو بدید بحث رو بریم جلو. شهدا خوبن؟ خدا با شهدا خوبه دیگه؟ خیلی خوب تحویلشون میگیره دیگه. نگاه کن خدا شهدا رو تحویل میگه، چجوری تحویل میگیره؟ متکبر، سخن متکبرانه. نگاه کن والذین قتلوا فی سبیل الله. آقا جاقا چا اینجوری میخونی؟ بگو والذین قتلوا فی سبیل الله. حالا بذار من تا آخرش بخونم ببین لحن والذین قتلوا فی سبیل الله باید بشه یا والذین قتلوا فی سبیل الله محکم متکبرانه. شما قضاوت کنید من درست دارم میخونم یا نه. والذین قتلوا فی سبیل الله، کسانی که کشته میشن در راه خدا. خب خدا خیلی دعویلشون میگیره، جشن پا میکنه. نه خیر، گوش بده. فلن یذل اعمالهم، من اعمالشون رو نابود نمی کنم. سیهدیهم، کمکشون میکنم. بابا خودشو کشته، برا تو مرد، مرد، تموم شد رفت، بهش لطف میکنم. کسی تا حالا قرآن بیرو دروسی براتون خونده بود؟ و یصلح بالهم، کارشون رو درست میکنم. بابا ما فکر کنیم نه خودشون کارشون درسته، نه خیلی عمر رو من باید کارشون درست کنم. ما فکر اینا خود به خود کار درستن. آقا من دارم میگم کارشون درست، من لطف بهشون میکنم دیگه. متکبرانه بود یا نه؟ و یدخلهم الجنه، من اینا رو وارد بهشت میکنم. فکر نکنه خودشون میرن تو بهشت. روایتشو بخونم. خدا آیه قرآن هم داره، آیه قرآن فرمود هر کی نجات پیدا کنه من بخشیدمش، به فضل من، به فضل من رفته. از پیامبر اکرم فرمودن یا رسول الله شما هم فرمود حتی من میرم بهش به رحمت خدا رفتم. در روایت میفرماد یا داوود به مؤمنین بگو از حساب و کتاب بترسن، از من مهربانی و تقاضا بکنن، یه وقت تکیه نکنن به اعمالشون. یا داوود به عزت و جلال خودم سوگند صدیقین بیان محاسبه کنم کم میارن. حالا اینا تفسیراشه، تفسیرشو ول کن، لحن و تحویل بگیر. یا ایها الذین آمنو، حاج آقا این کمی مهربون تر بخون. خب چه اشکال داره متکبر مهربون باشه؟ اشکالی داره؟ خدا وقتی میبخشه اینجوری میبخشه، من میبخشمت باشه اینه. یا ایها الذین آمنو، این مغایرت با مهربونی داره این لحن؟ من که پیغمبر نیستم، من الان دارم نقش خدا رو بازی میکنم. یا ایها الذین آمنو ان تنصر الله ينصركم، اگه خدا رو یاری کنید من یاریتون میکنم. و یثبت اقدامکم، قدماتو صفر میکنم تا خوب در راه من کتک بخوری. آقا شما نشنیدی هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن؟ تو اگر بنده من بشی من خودم میام سپرتو میشم، نمیذارم تیر بهت بخوره، نه تو آقا میذارم بیشتر تیر بهت بخوره. بعدش تو باید التماس کنی که من قبول کنم. رفقا بیاد یه خدای متکبر داشته باشیم، خیلی باحاله. تمام آیات قرآن الذین کفروا فتعسن لهم، کسانی که کافر شدن مرگ بر آنان باد، و ازل اعمالهم، من عملشون رو تباه میکنم. ذالک بانهم، چرا خدای با اینا اینقدر بدی؟ گوش بده، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، این به خاطر اینه که خوششون نیومد از اون چیزایی که من گفتم، خوشت نیومد، داغونت میکنم. این داغونت میکنم آیه بعدی میفرماید دمر الله علیهم، دمر الله علیهم دمرش میکنه، ببین داغون زیر و روش میکنه، خوشت نیومده این که من نازل کردم. یه سوال جواب کوتاه کنم، عرضم رو تمام کنم. این عرض مقدماتی بود، شبهای بعد بیشتر بهش برسیم. یه دعا کنم ببینم چقدر تون الهیام میگید. خدایا تکبر ما رو با آیات خودت نابود بگردان. میخواستم میگم خدایا ما رو با آیات قرآن خودت داغون بفرما، ولی گفتم داغون، تکبر ما رو داغون بفرما. و ما همش تکبریم دیگه، تکبرمون داغون کنه خودمون داغون کرده. خدا این کوها به اون عظمتشون قرآن بهشون نازل بشه داغون میشن، ما هم با قرآن خود داغون بگردان. بعد گل میروید، عشق میروید، زیبایی میروید. چند شب پیش به شما عرض کردم یه قرآن خوندن کلاسیک چیه؟ نمازه. نماز یعنی چی؟ قرآن میخونی بعد خم میشی، رکوع میکنی، سبحان ربی العظیم، یعنی خدا همه آیات قرآن تکبر تو دیدم. دیدی؟ بعد از اینکه آیه های قرآن رو خوندی میگی الله اکبر، یعنی خدا تکبر تو عشق است. این راهشه. حاجا آیه های مهربون هم تو قرآن داریم، بگو شما مثال بزن، شما برو بگرد تو قرآن مثال بزن، من تکبر خدا رو توش در بیارم بدنشون بدم. من یه آیه قرآن معمولا اینجا مثال میزنم، ادعونی استجب لکم، این خوبه؟ در غیر متکبرانه بودن خوبه آقا؟ قبول میکنید؟ بگید خوبه تو من کارم را بیفته، خوبه دیگه. در غیر متکبرانه بودن، اولا ادعونی استجب لکم خودش متکبرانه است، گدایی کنید من جواب میدهم به شما، ببین متکبرانه است، من استجابت میکنم تو بخواه از من. اگه خدا میخواست تکبر نکنه میفرمود که خواهش میکنم ام بفرمایید، خواهش میکنم ام بفرمایید، ما قربون شما میدیم. حالا تازه این باشه، ادعونی استجب لکم مهربونانه است. ادعونی استجب لکم رو چند نفر شنیدن؟ دستشون رو ببرم بالا، ببخشید من از این تقاضا رو میکنم، اکثرا شنیدن. بقیه این آیه قرآن رو چند نفر شنیدن؟ چون بقیهش چیز دیگه ضرر داره نی؟ بقیه آیه قرآن رو بخونم براتون. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وحشتناک ترین توبیخ، توبیخ نسبت به ترسوندن نسبت به جهنم این آیه است. چی میفرماد خدا؟ میفرماد ادعونی است منو بخوانید تا من شما را اجابت کنم. بهت گفتم دعا بکن، دعا نمیکنی، تکبر میکنی، من تو رو با خاری به جهنم میبرم. ببین یه بزرگتر بهت گفت، یه بزرگتر بهت بفرما زد، تو باید خودتو بکشی براش. اگه خواستی یه بزرگتر رو خورد کنی میدونی چیکار کن؟ اگه خواستی یه بزرگتر رو روش رو کم کنی میدونی چیکار کن؟ اگه بزرگتری اومد بهت گفتش که از من یه چیزی بخواه بهت بدم، خواستی روش رو کم کنی، تو زده حال بزنی نسبت به تکبرش، چی کار بکنه آدم خوبه؟ دستو بذار تو جیبت بگو چی نمیخوام ازت، درسته؟ ولی مواظب باش این بزرگتر خدا نباشه، چون اگه خدا بهت گفتش که یه چیزی از من بخواه بزرگتره، دستو بذاری تو جیبت بگی فعلا چیزی نمیخواد، داغونت میکنه خدا، نابودت میکنه. من بهت میگم چیزی بخواد صاف صاف وایسه جلو من، حالا نمیخوام بعدم باشه باشه بعدم. این جلوه از بحث خدا و قرآن رادیو تلویزیونی نیست. البته دوستان ما اشتباه میکنن این بحثا رو پخش نمیکنن. یه سال ماه رمضون من از کبریایی و خدا صحبت کردم، هر شب این بچه ها میامدن فیلم برداری میکنن، حاجه آقا این چه حرفایی میزه، نمیشه اینا رو پخش کرد. میگفتم خب چه الله اصغر. آخه من باید چی بگم؟ ما وقتی که میگیم الله اکبر خدا چیکار میکنه؟ خدا خواهش میکنم نه نگو بعد پیامبر میگه نه بگو خدا بزرگه، خدا نه من کوچیک شما خواهش میکنم. ببین من مشکلش میدونه چیه؟ دیگه نمیشه عاشق این خدا شد. میشه دلت برای این خدا بسوزه؟ آخش خدا تنها مونده، بریم یه سر بزنیم. آخش اینقدر اصرار کرده، بریم لطفی کنیم بهش. به این خدا میشه رحم کرد؟ از این خدا نمیخوای خدا رحم کن؟ قرآن کتاب تکبر خداست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اول قرآن شروع میکنی این کتاب متقین رو هدایت میکنه، نه هر کسی رو. شما آقا بذار ما بیایم، حالا نرمدیم که چون یه ذره دون بپاش در باغ سبزش رو تحویل بگیر، همون اول آدم رو ناامید میکنی. تکبرشه. اون پیغمبر خداست که التماست میکنه، اون پیغمبر خداست که خودشو برات میکشه. البته خدا از پیغمبر مهربانتره ها، ولی خدا تکبر داره که باید داشته باشه و پیغمبر نداره که البته نباید داشته باشه. این کلید رمز ورود به انس با قرآنه. قرآن بخونید تا کوچیک بشید. قرآن بخونید تا کوچیک بشید. هر آیه ای از قرآن بیشتر خوردت میکنه، کوچیکت میکنه، متواضعت میکنه در مقابل خدا. بدون که بزرگی تو همونه، بدون که عشق تو همونه. اون آیه رو بیشتر برای خودت بخون. مدام تو قرآن چقدر شما شنیدید ان الله علی کل شیء قدیر، خدا همه کار میتونه انجام بده. آخر هر آیه ای خودش رو تعریف میکنه فداش بشن. انه سمیع و علیم، انه عظیم، نمیدونم انه، هی از خودش تعریف میکنه، از خودش تعریف میکنه. این تکبر دیگه. بشنو، نوش جان کن، بگو خدا، بگو عزیزم، بگو تو همینی، خیلی بزرگی. این بحث ناتموم بمونه تا شبهای بعد. از پیامبر اکرم پرسیدن که بهترین قرائت قرآن چیه؟ حدیث براتون میخونم، وقت نگی که این سلیقه‌ای اومده چیزی گفت. فرمود اذا سمعت قرائته، گفتن کی بهتر قرائت میکنه؟ اذا سمعت قرائته، قرائتش رو شنیدی، رأیت انه یخشى الله، ببینی داره خدا حساب میبره. این حرفا رو به غریبه ها نزنید. غریبه ها فکر میکنن جلسه ما بحث تلخی داشت. نه، این بحث آغاز آشتی، آشنایی یا آغاز عاشقی است. یک کسی به من زنگ زد، گفت من تلفن شما رو از جایی گیر آوردم، ما تو خونه زندگی میکنیم که اهل همه چی هستن، میخوام آدم خوبی بشم، چیکار کنم؟ بحثای شما رو جست و گریخته شنیدم. گفتم برو نماز بگو. نماز سخته آخه، من همچنین سه روز پنج بار. گفتم سختیش برای اینه که داغونت کنه خدا. بحثای عشقی منو شنیدی؟ دنبال عشق میگردی؟ برو بذار صورت تو به خاک بماله تا بتونی عاشق بشی. تعارف نکردم باش، دون نپاشیدم، راستشو گفتم. گفتم خدا خواسته حالتو بگیره. دو سه ماهه کارش به جایی رسید علارغم همه شرایط اجتماعی. گفت آقا برای من حج جور شده. رفته بود حج، میگفت من دور خانه کعبه تو آسمون داشتم پرواز میکردم. خدا شاید این بحث عرفانی بهش گفتم. گفتم بذار نماز بینی تو به خاک بماله. میدونید مستحب بینی تو نماز بمالی به خاک. یه محرم دیدی میذارن زیر بینیشون. از کوچیکی شروع میشه، رازها داره این موضوع، ولی متاسفانه کمتر ازش صحبت میشه. قرآن کتاب خرد کننده آدمه، القا کننده کبریایی خداست. این باب قرآنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشوع. یه تواضع توأم با ترسه، اونتا ترس معنوی ترس شیرینیه با این ترسای دنیایی که لولو خورخور آدم ها میترسن فرق میکنن، مردن میترسن، از درد میترسن فرق میکنن. خب این کلام بگذار تا وقت دیگر. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم امام حسین داره زمزمه میکنه. گفتم حتما داره ما رو نفرین میکنه. نزدیک شدم دیدم داره با خدا مناجات میکنه. خدایا به فریاد حسینت برس، عبد کوچک تو به سمت تو داره میاد. عظمت خدا رو میخواید تو کربلا ببینید؟ زینب کبرا میاد اشاره به بدن برادر میکنه، صدا میزنه خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. نوبت خدا که میشه این قربانی میشه کوچک. حسینه ها خدای ازمون قبول کن، ازمون قبول کن. زینب، زینب این حسینه، زینب این زینت عرش خداست. اگه بگی زینب چرا، زینب این عزیز دل خداست، زینب همه اینا رو میدونه، شاید به شما جواب بده خود حسینم به من سفارش کرد. زینبم یادت نره ها، تحویل دادن این قربانی به بارگاه مقدس ربوبی کار توه. خودش فرمود از دعا فراموشم نکن. خدای تو چقدر بزرگی که حسین اینقدر پیشت کوچیکه. خدای تو چقدر بزرگی. رابطه بین عبد و مولا رو میخواید نگاه کنید، برید تو نماز فاطمه زهرا مادر حسین ببینید که میفرماید فاطمه من هر موقع به نماز میایسته قدمها شروع میکنه به لرزیدن از خوف من، رنگ چهرش تغییر پیدا میکنه. رابطه عبد و مولا رو اونجا برید ببینید. انقدر ما بندگانی کوچکی هستیم که به خدای بزرگ نیاز داریم. به خدا قسم، بازم میخوام روزه بخونم، اما فکر نکن برگشتم به سخنرانی. میگن بچه ها رو از نظر روانی خواستید داغون کنید، بزرگترشون رو جلو چشمشون بزنید، این بچه نابود میشه، بند از بند دلش گسیخته میشه، یعنی احساس میکنه دیگه هیچی پناه نداره. بزرگترش، او به بزرگترش نگاه میکنه، تمام پناهش اوست. این بچه های حسین وقتی به عمهشون زینب پناه می آوردن، نامردها می آمدن عمه سادات رو تازیانه می زدن. لازم نیست، به خدا قسم روانشناسا میگن خود بچه رو بزنی اونقدر نابود نمیشه، از نظر روحی داغون نمیشه. بچه بزرگتر میخواد، یه بزرگتری که بهش پناه ببره. بنده هم بزرگتر میخواد، یه بزرگتری که بهش پناه ببره. و خدا مدام تو آیه های قرآن داره به یادآوری میکنه من اون بزرگتر تو هم، تو از اون عالم باصفای کوچکی در نیومدی یا یادت باشه، تو فقط دیگه کوچیکی مامانت نیستی، ولی کوچیکی یه بزرگتری به نام خدا هستی. ما بزرگ نمیشیم که بزرگتر نخوایم، ما بزرگ میشیم که بزرگترمون بشه خدا، یادمون باشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، خدا ما رو کوچیکتر خودت قرار بده، خودت رو بزرگتر ما قرار بده. کبریایی خودت رو با آیات قرآنت به ما بچشان، در دل ما بنشان. دوستان من، عزیزان من، برای اینکه مجلس ما نورانی تر بشه، برید قرآن رو با این توجه بخونید، با القاء کبریایی خدا، ببینید حالتون عوض میشه یا نه، تا بتونیم به بحثای بعدی راه پیدا کنیم. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. خدا یا نایب امام زمانمون رهبر از انقلاب مؤید و محفوظ و منصور بدار، این انقلاب ما به انقلاب جهانی آقا امام زمان متصل بفرما. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.